أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در رابطه با یکی از اقسام واجب است به عنوان واجب تعبدی و توسلی، کلام مرحوم آخون رو جلسه گذشته بیان کردیم که ایشان در ابتدای امر فرمودند که ما اصلی نداریم که تعبدیت رو اثبات بکنه. بعد وارد این بحث شدن که تعبدیت به چه معناست. اگر به معنای قصد امتثال باشه، شرعاً قصد امتثال نمیتواند در خود امر شرعاً بیاد، فقط تعبدیت رو ما به واسطه عقل درک میکنیم. و اگر جایی نتوانستیم احراز بکنیم تعبدیت را، نمیتوانیم به اطلاق اهم تمسک کنیم، اونجا باید به اصالت الاشتغال باید متوسل بشیم و تعبدیت رو از این طریق اثبات بکنیم، چون در اینجا امر برمیگرده به اینکه آیا ما با عدم قصد امتثال خارج از عهده تکلیف شدیم یا نه. اصالت الاشتغال حکم میکنه که باید اینجا با قصد امتثال بیاد. این خلاصه فرمایش ایشون بود در مسئله تعبدیت و توسلیت. به هر حال از طریق احتیاط احراز میکنیم تکلیف اولا رو. من تکلیف ظاهری نیه. اینا اصل
اقل و اکثر چرا اینجور نمیدیم؟
در اقل و اکثر ما علم به انجام تکلیف داریم و شک در تکلیف زائده. در اینجا تکلیف زائد نیست، اینجا قصد قربت، شک در اصل اتیان تکلیفه، چون به هر حال قصد قربت ماهیت این عمله.
اونطوری نمیتونی تصویرش بکنیم؟
بله دیگه، یعنی دو تا امر نداری که یکیش احراز شده دیگری نه، چون به هر حال قصد قربت رو ایشون فرمودن که نمیتواند شارع اخذ بکنه در خود امر، چون قابلیت برای اخذ در خود امر رو نداره، پس بنابراین تکلیف روی اون نمیاد. اگر ما لازم بدانیم، عقلن لازم میدانیم، و چون احتمال میدیم که تکلیف به این صورت باشه، یک تکلیف است که با قصد امتثال تحقق پیدا میکنه، از اصالت الاشتغال، اگرچه ما در اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت میشیم.
پس با این بیان رو بین امر اولیشون و امر سومشون تهافت هم ضمناً حل میشه. اونجا میگه اصلی نداریم برای تعبدیت، اینجا وقتی احتیاط رو میاره در اصل نمیخواد بگه که آقا اصل با تعبدیته.
نه
مقام اینجا که چه کار باید بکنیم، باید بریم
این که فهمونن اصلی نداریم، اون اصل اولیه که اصل اصالت الاطلاق لفظی میشه که ما از کرد دیروز خودشون تصریح نمی کنه، اما ظهوره
مقامی مثلا نگاه بکنه به مسئله اطلاق مقامی رو مثلا.
بله و حالا اون بحث اطلاق مقامی است که حالا اون خودش ایشون اینطوری توجیه کردن و این حالا بعدن برمیگردیم که اصلا اطلاق مقامی چجوری میشه تصویر کرد، با اینکه شما میفرمایید نمیتواند این قید رو در امرش اخذ بکنه. حالا به هر حال اون اصل اولی که میخوان اصل نداریم، اون اصل لفظیه، این اصل عملیه که بعد از گذران این مراحل دیگه ما باید چاره مقام عمل رو بکنیم که متمسک به اصل عملی میشیم. بعد از اینکه نتوانستیم به اصل لفظی تمسک بکنیم، من مرحوم آقای خویی رضوان الله اینجا بحث رو مبسوطتر بیان کردن که فواید متعددی داره. ایشون بعضی دیگه هم اشاره کردن در مباحثشون، اما خب ایشون خیلی مبسوطتر و دقیق تر این مسئله رو مطرح کردن که فرمودند واجب توسلی به دو معنا اطلاق میشه. یکی همینی که به حال معروف مرحوم آخوندم و دیگرانم بحث کردن، اون است که قصد قربت درش معتبر نیست، اگرچه امور دیگری درش لازمه مثل غسل میت و کفن و دفن و اینهاش. دوم این که مباشرت درش شرط نیست، واجب توسلی نیست که مباشرت، بلکه با فعل غیرم انجام میشه، که اینجا رو ایشون سه صورت تصویر میکنن توسلیت به معنای دوم رو. یکی این که مباشرت شرط نباشه، دوم این که التفات و اختیار درش شرط نباشه که بدون اختیار هم اون عمل انجام میشه و مبرع ذمه میشه، سوم این که عمل در ضمن فرد جایز معتبر نباشه که اتیان بشه. که خب بعضی از این موارد با تعبدیت معنای اول جمع میشه، مثل زکات که گفته میشه تعبدی، مباشرت درش شرط نیست. بنابراین بین این اقسام توسلی و تعبدی قسم اول عموم خصوص منبج هست که حالا در موارد خودش حالا میاد. در یه جا به حال از دو جنبه توسلیه، مثل رد سلام که مباشرت شرطه و یعنی از دو جهت تعبدیه، مباشرت شرطه و قصد قربت هم توسلیه به معنای دیگه است، قسم اوله که قصد قربت در شرط نیست. حالا یکی یکی این سه مورد رو ایشون بررسی میکنن که ما اصل اولیه در اینها چگونه است و اصل ثانویه، که مقصود از اصل اولیه همون اصالت الاطلاقه که اصل لفظی باشه. مورد اول اونجاییست که خطابی به شخصی یا جماعتی میشود و ما شک میکنیم که آیا به فعل غیر ساقط میشه یا اینکه نه. میفهمن که ایشون مشهور گفتن مقتضای اطلاق این است که به فعل غیر ساقط میشه، این واجب واجب توسل. ایشون این مورد رو تنها در بین اون سه مورد از نظر مقام ثبوت باید که سه گونه خطاب رو میتوانیم تصویر بکنیم. پس صورت اول اونجاییست که خطاب آمده و ما شک داریم که آیا به فعل غیر این عمل ساقط میشه یا نه. باید که ثبوتن به یکی از این سه قسم میتواند مولا خطابش رو القا بکنه. اول اینکه بگیم متعلق این خطاب جامع بین فعل مکلف و فعل غیرش باشه، علی سبیل تخییر، تخییر بین دو نفر. خب آیا این نحوه ثبوتاً معقول می‌فهمد؟ نه، معقول نیست، چون فعل غیر از اختیار مکلف خارجه و جامعی بین فعل شخص و فعل غیر ما تصور نمی‌توانیم بکنیم تا اینکه بگیم امر از ناحیه مولا به اون جامع خورده که گاهی از فعل این شخص ساقط میشه، گاهی به فعل غیر که تخییر بین دو نفر ازش استفاده بشه. خب وقتی که ما در مقام ثبوت یک چنین اطلاقی رو نتوانستیم اثبات بکنیم، در مقام اثبات هم نمیتوانیم گردن برحال خطاب این اطلاق رو اثبات بکنیم، چون اینجا هم دایره بین تعیین و تخییر، تعیین خود مکلف فی حد ذاته یا او و غیرش. خب همیشه تعیین مقدم است بر تخییر و تخییر نیاز به قرینه داره، تعیین نیاز به قرینه نداره. اگر اطلاق گذارد، ما از اطلاق تعبدیت به این معنا رو اثبات میکنیم. اینجا میشه تعبدی به این معنا که فقط مکلف خودش باید انجام بده، فعل غیر دیگه ساقط نمیشه.
اینجا با مباشرت داره بیان میکنه، اینجا میخواد بگه این تعینه مسابقه مباشرته.
بله دیگه، که ظهور در این داره که خودش باید انجام بده، غیر انجام بده نمیتواند، ساقط نمیشه. صورت دوم، تصویر دوم این است که بگیم متعلق تکلیف جامع بین فعل مکلف و استنابش نسبت به غیر، یعنی اینکه خود این مکلف میتواند استنابه غیر بکنه. صورت اول این بود که از ابتدا خطاب مولا به حال جامع باشه بین دو نفر، اینجا جامع بین این صورت که هم خودت میتونی انجام بدی هم میتونی نیابت بگیری. خب حال که این امر معقولیه چنین جامعی رو، چون به هر حال شخص اینجا مورد خطاب، الا این که میخواد که دو تا مشکل داره این تصویر این صورت. یکی این که لازمه این اطلاق، اگه بگیم اینطوریه، اطلاق این رو میگه، این است که با صرف نیابت تکلیف استنابه تکلیف ساقط بشه، چون معنیش اینه دیگه، تو خودت انجام بدی یا استنابه بکنی، خود استنابه مسقط تکلیفه، با اینکه استنابه مسقط تکلیف نیست، انجام تکلیف مسقط تکلیفه. دوم اینکه همون بحث هم دایره بین تعیین و تخییر که فقط خودم باید انجام بدم یا میتوانم استنابه بگیرم، خب همیشه تعیین مقدمه، چون تخییر نیاز به قیدی داره، اینجا که حال قیدی نداره، پس بنابراین اصالت اطلاق لفظی، وقتی ما اطلاق لفظی رو به هر حال به دست آوردیم، این ظهور در به هر حال تعبدیت داره به این معنا که فقط خود شخص باید انجام بده، استنابه نمیتواند بکنه. سوم، تصویر سوم اونجایی است که بگیم امر تکلیف دایر مدار این است که مشروط است به این که غیر مکلف به این عمل قیام نکنه یا بکنه. یعنی مولا خطاب کرده، منتها نمیدونیم، مشروط به این که غیر قیام نکنه گردن اینه. اگر غیر قیام بکنه این به هر حال خطاب شاملش نمیشه. خب اینجا شما که فرقش با اون دو مورد اینه که اینجا امر وجوب مردد است بین اطلاق و مشروط بودن، اما مورد دو مورد امر واجب دائر بود بین تعیین و تخییر. خب در این مورد ایشون فرمود که اطلاق اقتضا میکنه به اینکه شرط نباشه که غیر قیام به این عمل بکنه، و اینکه اگر غیر قیام بکنه تکلیف ساقط نمیشه، مثل تهنیت میت که ما خطاب به بالغین شده، چون به هر حال اون مکلف اولیه که مورد خطاب بالغه. حالا نمیدانیم با قیام صبی ممیز به تهنید این تکلیف از گردن بالغین ساقط میشه یا نه. اصل لفظی اقتضا میکنه که همون تعبدیت رو که با فعل غیر ما این خطاب هنوز بر سر جای خودش هست. پس تا اینجا این نتیجه رو مرحوم آی خویی میگیرن که حالا در این مورد یه تتمه‌ای داره، میگه که اگر اطلاق در کار بود در این مورد، خب ما به اطلاق تمسک میکنیم که اطلاق لفظی باشه، اما اگر اطلاق در کار نباشه اینجا اصل عملی اقتضا اشتغال میکنه، چون مورد فعلیت تکلیفه، تکلیف بالفعل شده و ما از ابتدا احتمال میدیم که این به هر حال شرط باشه که غیر قیام به آن نکنه. خب حالا اگر غیر قیام کرد نمیدونیم تکلیف ساقط شده یا نه. پس در اینجا چون شک در سقوط تکلیف داریم، عقل حکم میکنه که باید ما بیاریم. بنابراین در این سه مورد ایشون اولا قائل به تعبدیت شدن، به معنای این که باید عمل رو خود مکلف انجام بده، تعبدیت به این معنا، و این تعبدیت هم به مقتضای اصالت الاطلاق اصل لفظیه، و اگر هم ما در مورد سوم نتوانیم اصل لفظی رو احراز بکنیم، باز اصل عملی مفادش اصالت الاشتغاله. این مورد اول که خطاب به یک شخص است و ما شک میکنیم که آیا با فعل غیر این خطاب ساقط میشه یا نه. اینجا میخوان که ما اگر اطلاق داشته باشیم، این اطلاق دلالت بر تعبدیت میکنه نه توسلیت، که البته خب ممکنم هست تو همینجا با تعبدیت قسم اول هم جمع بشه. ممکنه مثلا اگر دلیل خاص نداشته باشیم، مثلا زکات رو خود شخص باید بده، اگر دلیل خاص داشته باشیم که زکات رو خود شخص باید بده، اینجا دو تا تعبدیت با هم دیگه جمع شد. صورت دوم اونجاییست که ما شک که در سقوط تکلیف داریم وقتی که عمل از روی برحال غیر اراده صادر بشه، التفات به انجام عمل نداشته باشه. اینجا یا مقتضای اطلاق لفظی عدم سقوطه یا سقوطه؟ ایشون میخواد که بعضیا گفتن که اطلاق منصرف به حسه مقدور است، یعنی وقتی که مولا میگه این کار رو انجام بده از النجاسه، این منصرف به اون حسه مقدور است، و حسه مقدور هم یعنی با اختیار باید باشه، غیر مقدوره، غیر اختیاری مقدور نیست. مرحوم آقای خوبی فرمود که ما اطلاقی از ناحیه صیغه در این باب نمیتوانیم درست کنیم. اطلاق یا به لحاظ ماده امر یا به لحاظ هیئت امر. ماده امر مثل زاد و رابه، این توش مقدوره و غیر مقدوره نخوابیده، همین که این مفاد از یک هر حال فاعلی صادر بشه همین کافیه، این نسبت رو میدن، چه اختیاری باشه چه غیر اختیاری. هیئت هم چنینه، هیئت هم مفادش مهمله، هم ماده مفادش از این جهت مهمله و هم هیئت مفادش از این جهت مهمله. ما در صیغه هم غیر از این دوتا که نداریم، پس لفظ دلالت بر مقدوریت عمل نداره. بله بعضی از موارد به طور خاص ما ازش مرحال اختیاری بودن رو استفاده میکنیم که عقلا این چنین دیگه، عمدتا این دلالت ها رو باید بزنیم به اون درکای عقلایی، مثل تعظیم، مثل تجلیل، مثل سخریه. خب عنوان تعظیم چه وقتی صدق میکنه؟ وقتی که ان اختیارن باشه، ان شعورن باشه. سخریه همینطور که خب احکام شرعی هم گاهی بر بعضیاش بار میشه، حدک و امثال اینها. خب اینجاها بله دیگه، ایشون میفهمند که وضع برای این شده. حالا وضعش هم قطعا باید به صورت ماده باشه دیگه، چون در قالب های مختلف میاد دیگه، عظم یا عظم و تعظم، اعظم مثلا، بعد چون در قالب های مختلف میاد بعد به ماده بزنی. وقتی هم که میگه تعظیم بکن، اون اشاره به اون اختیاریتش. بله و گاهی خب بعضی مواد اینچنینه دلالت بر اختیاریت میکنه، بعضی از مواد دلالت بر غیر اختیار، مثل ما تزیدون، اینجا غیر اختیاریه، فعله، نسبت داده میشه اما غیر اختیاری. بعضی از اعمالی هم که به انسان نسبت داده میشه اینچنین دیگه، این تنفسه، تنفس میکنه، این توش اختیاریت نخوابیده، اما میگیم قامه، قعده. بله به هر حال کلام مرحوم ناینی رو اینجا نقل میکنن که ایشون فرمودن صیغ ظهور در اختیاریت نه از باب انصراف، بلکه در صیغه خصوصیتی خوابیده، یعنی مرحوم ناینی من، که اونم به ماده هم نمیزنن، ایشون به هیئت میزنن، چون وقتی که آمر امر میکنه، این امر آمر یک غرضی داره، بعث داره میکنه، بعث او در اونجایی تحقق پیدا میکنه که شخص مبعوث بشه به اون عمل. خب وقتی که غیر اختیاری باشه، شخص توجه نداره، این اصلا بس تحقق پیدا نمیکنه و غرض مولا تحقق پیدا نکرده. با این مقدمه ما از اطلاق لفظ و صیغه حالا تعبدیت به این معنا رو استفاده می کنیم که به صورت غیر اختیاری این عمل ساقط نمیشه. بنابراین اگر شک کردیم که سقوط پیدا میکنه یا نه، اصل عدم سقوطه. پس اصل اولیه اینه، اصل ثانویه به همین معناست که اصالت اشتغاله. این یک دلیل. دلیل دوم، دوتا دلیل میاد. دلیل دوم این که در هر عملی علاوه بر این که یه حسن فعلی میخواییم، یه حسن فاعلی هم میخواییم. وقتی که مولا امر میکنه، خب فعل حسن فعلی داره، حسن فاعلی هم اینجا لازمه که حسن فاعلی ناظر به این است که خود شخص این رو انتخاب بکنه. وقتی که خودش انتخاب نمی کنه، بدون شعور این کار انجام میشه، حسن فاعلی نداره. پس چون این معنا باید تحقق پیدا بکنه، از این جهت هم ظهور امر لفظاً به تعبدیت به این معنا. مرحوم آقای خویی دو تا اشکال به مرحوم ناینی میکنن در این جهت. میخوان که اولا قدرت عقلن شرطه، در چون شما میگید که این ظهور در خطاب، ظهور در مقدور نه، غیر مقدور رو شامل نمیشه. اولا قدرت شرط عقلیه، نه شرط شرعی. اسلم نه بگیم نه، چه به حکم عقل چه به حکم شرع، این اقتضا میکنه این مطلب، این که خطاب به غیر مقدور نخوره. اما اینکه حالا به صورت خاص هم به مقدور خورده، تازه اول کلامه. دو تا مطلبه، یکی این که بگیم خطاب به مقدور خورده، این احراز نشد. دوم این که بگیم که خطاب به غیر مقدور خورد، به غیر مقدور قطعا نخورده. اما اینکه حالا غیر مقدور رو هم شامل نمیشه، این تازه اول کلامه. چون به حالی که ما میتوانیم جامعی بین مقدور و غیر مقدور، اون محد کلام مرحوم آقای خویی در اینجا در رد مرحوم آقای ناینی اینه، جامعی بین مقدور و غیر مقدور میتوانیم تصور کنیم، برخلاف اون صورت قبلی که جامعی بین فعل شخص و فعل غیر نمیتوانستیم به حال تصور کنیم. اما اینجا جامعی بین مقدور و غیر مقدور. شاید این رو تصریح نمی کنن، اما تحلیل کلامشون اینه که به هر حال فاعل یکیه دیگه. این شخص گاهی مقدوره، با اختیار انجام میده، گاهی بدون اختیار. این جامع رو خود وجود شخص گرفتن که این شخص چون واحده، این دو تا حالت داره، این دو تا حالت رو هر دو رو شامل میشه. اما در قبلی جامع دو تا بودن، اینا جامع فرمان تصور نمیشه. به هر حال این اولا و ثانیا، حال که وقتی که ما اطلاقی در مقام ثبوت در اینجا توانستیم تصور بکنیم که جامع بین مقدور و غیر مقدور، خب همین اطلاق رو به مقام اثبات هم خلاصه سرایت میدیم. چون همیشه مقام اثبات فرد مقام ثبوت، وقتی شیئی ثبوتن محال نبود و شارع هم طبق قواعد عقلاییه سخن میگه، اثباتن هم گردن مولا میذاریم. از این جهت حکم میکنیم که مولا مقیدش نکرده به مقدور، پس با غیر مقدور این ساقط میشه. و ثانیاً ایشون میفهمن که اصلا معنا نداره ما حسن فاعلی رو در عبادات و در اوامر دخیل بکنیم. اگر حسن فاعلی رو دخیل بکنیم، حسن فاعلی ایجاب میکنه که ما قصد قربت رو دخیل بکنیم در اعمال، پس دیگه ما دیگه واجب توسلی نخواهیم داشت. با همون تقسیم اولیه ایشون منافات داره که واجب یا توسلیه یا تعبدیه، اصلا واجبات توسلی. پس ما دلیل نداریم این که در عمل حسن فاعلی شرطه. همین که حسن فعلی بود و تحقق پیدا کرد مسقط تکلیفه و امر مولا هم به همون حسن فعلی ناظره. پس نتیجه این که در این صورت ایشون میفهمن که ما مانعی نیست اگر مولا در مقام بیان باشه به اصالت اطلاق لفظی تعبدیت را بل توسلیت را اثبات میکنیم. توسلیت به این معنا که با فعل غیر اختیاری هم خلاصه امر ساقط میشه. اگر اطلاقی هم نداشتیم اصل عملی ایجاب میکنه که براءت قائل بشیم، که وقتی که به صورت غیر اختیاری انجام شد شک میکنیم آیا تکلیف هست یا نیست، اصل براءت از برحال بقای تکلیفه. بله دیگه در صورت دوم. بله دیگه در مورد اول اصالت الاشتغال بود در همه مواردش. صورت سوم هم که حالا این رو هم عرض بکنیم بس در این قسمت از فرمایش ایشون کامل بشه، این است که ما شک بکنیم که واجب آیا در ضمن فرد محرمی ساقط میشه یا اینکه نه. گفته اغسل نجاسه، عزل نجاسه عن المسجد، خب این واجبه. حالا با آب غصبی شخص آمد نجاست رو ازاله کن، میفهمن که این دو صورت داره. یکی این که این عمل مصداق حرام باشه، مثل همین غسل صبح با آب مخصوص که تسرب رو میکنه دیگه، این بالاترین مصداق عمل برحال حرامه. دوم این که نه، ملازم باشد وجودن با عمل حرام، مثل صلات در عرض مقصوبه که برحال از جهتی تصرفه، از جهتی صلات دیگه، صلات بهش امر شده، خودش فی حد ذاته مطلوبه، از طرفی هم این صلات ملازمت داره بنابر قائل قول به اجتماع امر و نهی، ملازمت داره با فعل حرام. خب در صورت یه فعل نیست، خب نماز هم داره میخونه دیگه، عنوان نماز هم هست. بله فعل، بله یکیه. به هر حال از جهت خارجی به هر صورت یه فعله. فرقی بین غسل با آب مغصوب و صلات در عرض چیز نیست دیگه، از جهت خارجی. حالا دو تا که میخوایم بکنیم از جهت تحلیل به هر حال عنوانی میشه. نه در اول هم غسل صوب هم دو تا عنوانه. بله نیه بخصوص ممکنه. خب اینجا نماز یک عمل خاصیه که کنه او جداست از جهت عنوان، اما در غسل خیلی جدا نیست، اما واقعا دو تا عنوان داره.
اینجوری باید آقا تو مثال اول دوم باید مثلا بگی آقا جان قصاله وضو تو زمین قصبی بریزه، اینجوری بگی که ترکیبشون اتحادی نباشه. اگه ترکیب انضمامی باشه، یعنی مثلا همین ریختن قصاله وضو در عرض قصبی، اینو میشه دو تا فلش کرد که بگیم ملازمش حرامه. اینو قسم دوم. آقای خویی نه داره مثال صلات رو اگر میزنه، اگه اینجوری بگه تو یعنی ملازم وجودیش کار حرامه، یعنی شما وضو میگیری قصاله وضو میریزه تو عرض مغصوبه، یعنی ملازم وجودی این عمل شما میشه یک امر حرامی هم میشه.
من حالا ایشون فعلا با صلات مثال زدن، صلات بنابر جواز اجتماع امر رو نه بناش هم بیان میکنه. بله به هر حال در صورت اولشون گاهی است که ما میدونیم که اتیان به واجب در ضمن فعل حرام مسقط تکلیف میشه. خب اونجا روشنه وقتی موضوع نجاست دیگه از بین میره دیگه تکلیف دیگه نمیمونه و غرض حاصل شده با فرد محرم، و گاهی در همین صورت شک میکنیم که آیا غرض حاصل شده یا نه، مثل غسل میت با آب حرام، آب قصبی. خب اینجا نمیتونیم احراز بکنیم که تکلیف ساقط شده. پس در صورت اول که عینیت داشته باشه با این مثالی که ایشون زدن، گاهی میدونیم که این عمل مسقط غرضه، گاهی نمیدونیم. اونجا که میدونیم مسقط غرضه یعنی موضوع دیگه از بین رفته، خب قطعا دیگه تکلیف ساقط شد. اما اونجایی که نمیدونیم که مسقط غرضه تکلیف ساقط نشده، باید اصالت الاشتغال حکم میکنه که باید ما بیاریم. بله
چرا اخذ به اصالت الاطلاق نشه؟ اونجا اون فعلی که مولا خواست تحقق پیدا کرد، اون قسله به یه تحقق پیدا کرد، حالا آب قاب قصبی باشه.
خب همین بحث.
من قسل دادم دیگه، یعنی چون موقعی که دستور به من دادید که آقا این بگه تو قسل بده، من قسل دادم.
خب همین بحثه. خب همین بحثه که آیا این اطلاق رو میتونیم به امر بزنیم یا نه. من. حالا اون امکان تغییرش در جای دیگه است. گفته تصرف در مورد حلام نکن، اون میاد قیدش میزنه دیگه، لازم است که قید همراه باشه که چون با اون قید اینجا شک داریم که شامل میشه، نه نمیذاره اطلاق منعقد بشه. اما در ازل نجاسه اصلا موضوع دیگه از بین رفته، اغلائیان نمیتونه مولا بگه ازل نجاست، چون نجاست از بین رفته دیگه، چون ازاله. بله دیگه مثلا موضوع نمیمونه تا اینکه تکلیف بیا. اما در اینجا نه.
حالا اینجور استدلال کنیم که امر مولا با یک حرامی امتصال نمیشه، در بحث نجاست اصلا امتصال نمیخواد.
اونجا هم امتصال میخواد. نه میخواد.
موضوع هم متبیشه.
نه اینکه امتصال نمیخواد، امتثال میخواد چون دیگه موضوع نیست دیگه امتثال. خب همین امتثال میخوایم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در جای دیگه یه امری داره که تصرف در حرام نکن. و نهی داره. بعد ما احتمال می‌بینیم که این قیدش بزنه، لذا امتثال تعقب پیدا نکرده. بله بله دیگه. پس می‌فهمید که عدم سقوط به خاطر این جهته، نه به خاطر اینکه اجتماع امر و نهی در یک شی محاله. بله بنابراین در این مورد ایشون میفهمن که ما احراز اطلاق نمی کنیم در اونجایی که ملازمه با حرام باشه، لذا اصالت الاشتغال حکم میکنه به تعبدیت، به این معنا که باید در مصداق حلال این کار انجام بشه. در صلات مقصوبه هم همچنینه که نتیجهش این است که به هر حال این عمل باطله، ولو اینکه مقایله به جواز اجتماع امر و نهی بشیم، اما اینجا به خاطر این مبنا قائله به بطلان صلات میشیم. حالا این مورد اول و تحلیلی که ایشون در این قسم از تعبدیت و توسلیت کردن. حالا وارد میشن در تعبدیت و توسلیت و حال بحث رایجی که قصد قربت شرط است یا نه، و اینکه ملاک به هر حال شرط بودن قصد قربت چیست. حالا به تفصیل اینجا وارد میشن، ما به مقداری که لازم باشه به صورت خلاصه فرمایشات ایشون رو بیان میکنم. صلی الله علی محمد.
صلات در دار قصبی خود آقای خویی مثال زد برای جایی که ملازم باشه.
بله بله من
خود ایشون مبناش امتناعیه.
حالا مثال دیگه
بر اساس قائل به جواز.
بله دیگه.